بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وأكمل خليقته مولانا أحمد وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله وأهل بيته لا سيما بقية الله في أرضه وحجته على عباده واللعن على أعدائهم أجمعين. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. شب جمعه و شام غدیر، خانه خدا بعد از فریضه مغرب و عشا، خدای متعال رو می خوانیم، همه ما رو بر ولایت پیامبر و آلش ثابت قدم بدارد، عاقبت امر ما رو ختم به خیر بفرماید، ایدی ما رو تعجیل در فرج صاحب الامر قرار بدهد، جهت عرض تبریک به پیشگاه با عظمت حضرت مهدی صلواتی عنایت کند. آداب و مستحباتی که برای نماز شمرده شده بسیار فراوانه که اگر این آداب و مستحبات رعایت بشود، ارزش و اهمیت و ثواب نماز بسیار افزوده خواهد شد. مثل اینکه نمازگزار با لباس مناسب، معطر، با زینت نماز بگذارد، مقدمات نماز رو رعایت بکنه، اذان و اقامه بگوید، پس از نماز تعقیبات بخواند، همراه نماز ذکرها و مستحبات دیگری رو رعایت کند. اما در بین همه آداب و مستحبات نماز، سه مستحب از همه مهمتر و فضیلتش زیادتره. یک، اینکه نماز در اول وقت خونده بشود. دو، اینکه نماز در مسجد اقامه بشود. و سه، اینکه نماز به جماعت خونده بشود. این سه فضیلت از همه مستحبات و سایر آداب مهمتر و آثارش زیادتره. اگر بشود این سه فضیلت رو با هم جمع کرد چه بهتر، که انسان هم نمازش رو تو مسجد بخواند، هم به جماعت بخواند، هم طبیعتا اول وقت بخواند. اما اگر این سه فضیلت با هم جمع نشد یا با هم منافات داشت، کدام یک از اینها مهمتره؟ مثلا جایی نماز جماعت برگزار می شود در حالی که اونجا مسجد نیست. من میتونم برم تو مسجد فرادا بخونم نمازم رو، میتونم برم در جماعت اما این جماعت تو مسجد نیست. کدومش مهمتره؟ بله، کدوم فضیلت زیادتره؟ جماعت. میتوانم نمازم رو اول وقت بخوانم، اما حالا اول وقت جماعتی برگزار نمیشود، یک ساعت دو ساعت دیرتر جماعت خونده میشود. میتونم صبر کنم به جماعت بخونم، میتونم اول وقت بخونم. کدومش فضیلتش بیشتره؟ بله، بلند بفرمایی. جماعت. جماعت به اندازه‌ای سفارش شده و تأکید شده که امام صادق علیه السلام حدود این عبارت فرمودن صل فی الجماعه ولو علی رأس زوج، نماز تو در جماعت بخوان ولو بر سر نیزه باشد، یعنی ولو خیلی اذیت بشی، تحمل سختی بکنی، یه مسافتی باید بری، یه مقدار وقت بگذاری، یه مقدار از کسب و کارت کم کنی، اما خودت رو به جماعت برسانی. یک نماز در جماعت از 40 سال نماز فرادا بدتری. یعنی چی؟ اگه 40 سال کمه، با چه حساب و کتابی اینجوری توصیه شده؟ مگه در جماعت چه خبره که یک نماز جماعت برابری می کند یا افضل است از 40 سال نماز فرادا؟ خدای متعال دو نوع پاداش دارد، یکی پاداش تفضلی، یکی پاداش استحقاقی. پاداش استحقاقی مثل این میمونه که یک کسی میاد برای شما کاری انجام میده، مزدش معلومه، امروز 8 ساعت تو خانه شما کار تعمیراتی انجام داده، اینقدر هم باید مزدش بدید، ندید صداش در میام. اما پاداش تفضلی چیه؟ پاداش تفضلی اینه روز عید فرخنده و خجسته قدیر تو مسجد امام حسین علیه السلام نزدیک ظهر مردم گروه گروه اومدن برای عرض شادباش و تبریک به نماینده محترم ولی فقیه دانشمند گرامی آیت الله حاجی مدنی. حاجی‌هام تفضل کردند و هر کی اومد یه ایدی بهش دادن، چند هزار تومان به هر کسی ایدی داده. اینا که اومده بودن کاری کرده بودن که باید مزد بگیرن. یک کسی دخترش رو عروس میکنه، پسرش رو داماد میکنه، بچه گیرش میاد، از مکه برمیگردد، خانه نو میخرد، سور میده، ایدی میده، شام میده، ریخت و پاش میکنن. آیا اینایی که اومدن سور میخورن، ایدی میگیرن، اینها یه کاری کردن مزد میخوان یا نه؟ این پاداش تفضلیه. این کسی که از سفر حج برگشته میخواد خاطره خوش موفقیت بر انجام مناسک حج ماندگار باشد، به شکرانه این موفقیت به مردم سور میده، داره خرج جای دیگه میکنه، خرج مردم نمیکنه. میخواد خاطره شیرین ازدواج خودش یا فرزندش در ذهنها ماندگار بماند، میلیون میلیون اطرافش خرج میکنه، در واقع داره خرج خودش میکنه. یه عده ای هم بهرمند میشن. کارای خدا اینطوره، گاهی خدای متعال دانه می پاشد کبوتر جمع کنه. برادران عزیز و خواهران محترم، در جماعت و نماز جماعت اسراری نهفته است، برکاتی تعبیه شده، منافعی وجود دارد که خدای متعال برای اینکه اون اسرار محقق بشه، برای اینکه اون منافع به مردم برسه، برای اینکه اون ارزش‌ها در جامعه جریان پیدا بکنه، اطراف جماعت به اندازه‌ای ریخت و پاش کرده که به مخیله ما هم خطور نمی‌کنه. همه شما خونده اید، شنیده اید، می دانید که اگر تعداد نمازگزاران امامن و مأمومن در جماعت از 10 نفر بگذرد یا به 10 نفر برسد، احدی از جن و انس و ملک قادر به محاسبه ثواب و پاداش یک رکعت از این نماز نیست، جز ذات اقدس الهی. اینها رو ما باور داریم. حقیقت صدق. اما چرا؟ مگه چه خبره؟ در جماعت خیلی منافع هست. امشب به یکی 2-3 مورد از منافع جماعت و اسرار نماز جماعت اشاره میکنم. شما میخواید نماز جماعت بخونید، 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر، 10 نفر، هر تعداد هستید، یه نفر باید امام بشود، امام جماعت. جماعت بدون امام معنا ندارد. یک کسی باید پیشوا باشد، جلودار باشد، او شروع کنه، او تمام بکنه، دیگران با او همراهی بکنند تا بشود جماعت. این درس اول. مگه می شود جامعه امام نداشته باشد؟ مگه می شود یه کاری دست جمعی انجام بشه، یه نفر محور نباشد، جلودار نباشد، حرف اول و آخر رو نزنه؟ خب این خیلی مهم نیست، همه بلدیم، همه جا هم هست. کاری هم به مسلمونی و غیر مسلمونی نداره، همه جا هم اینطور. اما حالا وناس کسی رو به عنوان امام انتخاب کنیم، این امام چه کسی باشد؟ این جلودار چه کسی باشد؟ مگه فرقی میکنه؟ دو رکعت نماز، خب یک کسی وایسه جلو، مثل بعضی از مسلمان ها که اینجوری عمل میکنه، میخواد بشناسمش، میخواد نشناسمش، میخواد عادل باشد، میخواد فاسق باشد، دو رکعت نماز میخوان بخونی، وایسه جلو جماعت بخونی. نه، اینطور نیست. امام جماعت باید شرایطی داشته باشد. اسرار جماعت از همین جا شروع می شود. حق نداریم پشت سر هر کسی عبادت خدا بکنیم. چه کسی امام باشد؟ شرط اول در آفرینش پاک باشد، حلال زاده باشد. کسی که پیدایش اولیه و انعقاد نطفه اش از راه مشروع نبوده، ما نمیگیم آدم بدیه، اما نمیتواند پیشوای مردم باشد. این باید اساس خلقت و تکوینش درست باشد، حلال زاده باشد. اعتقادات و باورهای دینی و قلبیش باید درست باشد. کسی که به ولایت پیامبر و آلش معتقد نیست، در توحید میلنگد، در اعتقادات و اساس دین باور درستی ندارد، نمیتونه امام بشود. گفت روز ماه مبارک رمضان، یکی از علمای بزرگ معروفی که به جهت این من نام او رو نمیبرم، در خاطراتش آمده، گفت روز ماه مبارک رمضان یکی از شخصیت‌های بزرگ معروف اونچنانی آمد به دیدن من. نشستیم به صحبت، وسط حرف زدن گفت یه فنجون قهوه برا من بیار. خیال کردم شوخی میکنه، میخواد ببینه من حواسم هست یا نه. منم خندیدم. چند دقیقه گذشت، دو مرتبه گفت چرا قهوه نمیاری؟ زبونم خوش شد. گفتم مگه روزه نیستی؟ گفت نه. گفتم مریضی؟ گفت نه. مسافرم که نیستی؟ نه. چه عذری داری که روزه نگرفتی؟ وقتی دید من محکم گرفتم و گیر دادم، با من رفیق بود، خودمونی بود، گفت فلانی، من در روایات صحیح از رسول خدا خونده ام کسی که حب علی ابن ابی طالب رو نداشته باشد عباداتش صحیح نیست، و من هر کاری میکنم نمیتونم علی رو دوست داشته باشم. میدونم عباداتم صحیح نیست، نمازم هم برای مردم میخونم. چطور میشه آدم به اینجا برسد؟ یه دلیلش نفاقه. تو کتاب خودم نوشتم، خوندم، میدانم، میفهمم، باور دارم، حدیث صحیحه، اما برای مردم نمیگم، انکار میکنم، سکوت میکنم. در اثر این نفاق قلب من مریض میشه. خودم هم علی رو دوست نمیدارم. تو کتاب آوردم، باور دارم که این حدیث صحیحه که پیغمبر خدا فرمود یا علی لو ان عبدا عبد الله مثل ما قام نوح فی قومه و کان له مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل الله و مد فی عمره حتی حج الف حجه على قدمیه ثم قتل بین الصفا والمروة مظلوما ولم يبالك يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها. علی جان، کسی که مثل نوح عمر بکند و عبادت و پرستش خدا بکنه، در اندازه کوه احد طلا داشته باشد، در راه خدا انفاق بکنه، عمرش اونچنان طولانی بشود که هزار حج روی دو پای خودش انجام بده، بعدم بین صفا و مروه مظلوم کشته بشود، اما توی علی رو دوست نداشته باشد، داخل بهش نمی شود و بوی بهش رو هم نمی شود. اینو مگه خوارزمی در مناقبش نیاورده؟ مگه من نمیدونم خوارزمی عالم معتبری است؟ مگه نمیدونم کتابش کتاب صحیحیه؟ چرا این حدیث رو نمیخونم؟ چرا اجازه نمیدم این کتاب بیشتر منتشر بشه؟ چرا تو انتشارات بعدی حذفش میکنم؟ کم و زیادش میکنم؟ امام جماعت باید شرایطی داشته باشد، اهل فسق و فجور نباشد، اهل صلاحیت باشد، عملش درست باشد، بی مبالات نباشه، هرچه پیش آمد بگوید، هرچه خوش آمد بکند، اهل تقوا باشد، نمازش رو درست بخواند. خب آیا کسی هم گفته که امام جماعت باید حتما لباس روحانیت داشته باشد؟ نه، این حسن اعتماد مردمه، و الا شما تو محل کارتون، تو خونتون دسترسی به روحانی و امام جماعت نیست، چرا خودمون از جماعت محروم کنیم؟ صبح تو خانه خانم از خواب بیدار می شود، میداند شوهرش آدم درستیه، نمازش هم درست میخواند، چرا از جماعت خودشو محروم کنه؟ به جماعت بخونه، بچه‌ها به پدرشون اقتدا کنن، تو مهمانی، تو مسافرت، تو محل کار، مگر اینکه جای عالم دینی باشد کسی بخواد بی‌اعتنایی بکند، ولی اون درسته. اما جماعت شرایط امام جماعت همین 3-4 تاست. حلال زاده، مؤمن، درستکار، نمازش هم درست بخونه. خب از این من و شما چی میفهمیم؟ آیا این پیام ندارد که ای نماز گذار، تو که دو رکعت نمازتو به هر کسی اقتدا نمی کنی، سوال میکنی، تحقیق میکنی، از بغل دستید میپرسی این آقا کیه، عادله یا نه، نمازشو درست میخونه یا نه، میشناسیش یا نه، اول اطمینان میکنی، شناخت پیدا میکنی و بعد اقتدا میکنی؟ پیامش اینه که ای نمازگزار، وقتی از در این مسجد رفتی بیرون، زمام کارتو به دست هر کسی نده، فکر و فرهنگ و ناموس و زندگی و اجتماع و اقتصادت رو به دست هر کسی نسپار. ببین دنبال کی میخوای حرکت کنی؟ پیشوای تو کیه؟ امام تو کیه؟ دختر تو میخوای زیر دست کی بکنی؟ بچه تو میخوای شاگرد کدوم معلم قرار بدی؟ کارگر کی میخوای بشی؟ دنبال کی میخوای حرکت کنی؟ چشدو باز کن، باید شرایطی داشته باشد. خب حالا من امامو شناختم، اطمینان کردم، این آقا خودمونه، عالمه، معتبره، عادله، دوستش دارم، کارش درسته، خیلی خوب، اقتدا کردم. اما یه صدا به گوشم رسید، یه کسی گفت سمع الله لمن حمده، بلند شدم دیدم اشتباه کردم، این امام به رکوعه، مأمومین به رکوعن، من اشتباه کردم بلند شدم، وظیفه من چیه؟ بفرمایی؟ بله؟ برگردم؟ خب اگر برگردم به رکوع و به رکوع امام دو مرتبه برسم، شما میگید اگر یه واجب رکنی اضافه کنی، کم کنی، عمدن سهوًا نماز باطله و رکوع هم یه واجب رکنیه، آیا من حق دارم عمدن یه واجب رکنی اضافه کنم؟ همه فقها فتواشونه که بله. باید برگرد. این خیلی حرفه، واجبی که سهوًا کم و زیاد کردنش نماز و باطل میکنه، اینجا میگن عمدن اضافه کن. برای چی؟ برای اینکه باید از امام پیروی بکنی. تا نیامده بودی نیامده بودی، حالا که اومدی، حالا که تعهد کردی، حالا که شناختی، حالا که اعتماد کردی، اعتماد کردی، حمایت کن، پیروی کن. من رکعت اولمه، دیر رسیدم، اینا همه نشستن تشهد رکعت دوم رو میخونن، من که نباید تشهد بخونم، میتونم بلند شم ابدا بشینم تشهد بخونم؟ نه، نیمخیز بشین آماده تا اینا تشهدشون بخونن، با هم بلند شم. وقتی همه در حال نشستنن، یه کسی حق نداره اون وسط بلند شه. من زودتر تسبیحاتم رو خوندم، میتونم برم به رکوع. وقتی همه قیام کردن، کسی حق نداره از قیام خارج بشه. آقا من دیر رسیدم، باید حمد بخوانم. خود شما بالا منبر گفتی مردها باید نماز مغرب رو بلند بخونن، اما اینا همه دارن تسبیحاتشون رو آهسته میخونن. میتونم من بلند بخونم؟ نه، حتی بسم اللهش هم واجب آهسته بخوانی. بسم اللهی که همه جا مستحب به بلند بخوانی، یکی از جاهایی که واجب آهسته بخوانی اینه. همه دارن آهسته ذکر میکنن، تو حق نداری اون وسط بلند حرف بزنی. چند تا مسئله دیگه اینجوری ما داریم فراوان، شما بهتر میدونی. اینا اسرار جماعته. امام شناسی، تبعیت از امام. نشسته بودن اطراف پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، روش پیغمبر خدا این بود برای اینکه گاهی یه مسئله‌ای رو برای مردم روشن کنن، یه سوال مطرح می‌کردن. روش‌های قشنگی در کلام پیغمبر هست. گاهی یه کارهای جذابی می‌کردن تا حواس مردم جمع بشه. از زیر درخت پیغمبر رد می‌شدن، دست مبارک رو بالا کردن، شاخه درخت رو گرفتن، یه تکون دادن، مثل حالا که فصل پاییز میشه شده، برگ درخت ریخت. الا تسالونی اما شئت، نمیپرسید چرا من این کارو کردم؟ اخبرنا یا رسول الله، بفرمایید. حدود این عبارت فرمودن ان العبد اذا قام الى الصلاه تهاتت خطاياه کما تهاتت ورق هذه الشجره. بنده وقتی ایستاد به نماز، همطوری که برگ این درخت ریخت، خطاها و گناهانش میریزه. روش تبلیغ پیغمبر این شکلی بود. گاهی هم یه معما، یه سوال مطرح میکردن، رو کردن به اطرافیانشون، ایکم یصوم الدهر، کدوم یکی از شما هر روز روزه داره، طول عمرش روزه داره؟ اگه میشود همچه چیزی نمیشه. این چه سوالیه؟ آدم مریض میشه، مسافر میشه، اصلا بعضی روزا خود شما گفتید روزه گرفتن حرامه. پس پیداست این سوال عادی نیست، یه معماست. همه به هم نگاه کردن. سلمان فارسی دستش بلند کرد، گفت انا یا رسول الله، یا رسول الله من اینجور. ایکم یحیی اللیل، کدام یکی از شما هر شب احیا میگیره، هر شب تا صبح بیدار است؟ کی میتونه این کارو بکنه؟ دوباره سلمان گفت انا یا رسول الله من اینجور. حضرت فرمودند کدام یک از شما هر روز قرآن رو ختم میکنند؟ هر روز 30 جزء قرآن میخوانند. کی میتونه این کارو بکنه؟ که اینقدر بیکاره. دوباره سلمان گفت انا یا رسول الله. به اینجا که رسید یک کسی طاقتش تمام شد، صداشو بلند کرد و گرد و خاک کرد و یا رسول الله، شما نشستید اینجا هر چه سلمان میگه قبول میکنید، این عجمه میخواد به ما عرب ها فخر فروشی بکنه، هر چی شما میگید میگه من این طورم، ما میبینیم شبها بعضی وقتا این خوابه، ما میبینیم بعضی روزها قضا میخوره، ما میبینیم روزها ساکته، چی گفته این کارا رو میکنه؟ شلوغش کرد. حضرت فرمود مهیا فلان، آرام باش فلانی، یواشتر پیادش رو هم بریم. درباره کسی چون لقمان حکیم اینجوری حرف نزن، اینکه آدم بی خودی نی، از رو حکمت حرف میزنه. حالا این توضیح منه، حدود این عبارت پیغمبر فهمدن از خودش بپرس به تو جواب میده. این مجبور شد با اینکه توهین کرده بود به سلمان، روشو کرد به سلمان گفت شما خیال میکنی که دوره عمرت روزه داری؟ ما که میبینیم بعضی روزها قضا میخوری. خدای متعال در قرآن میفرماید من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی که یک حسنه، یه عمل شایسته تقدیم محضر خدا بکنه 10 برابر پاداش دارد. این آیه رو که ولدی بود. من در هر ماهی 3 روز روزه میگیرم، با حساب این آیه میشود چقدر؟ بله، ماه رجب و ماه شعبان رو هم متصل به ماه رمضان میکنم، طول عمرم من روزه دارم. خیلی جرأت میخواد آدم اینجوری از قرآن استفاده بکنه، برداشت بکنه. اما محضر پیغمبر، حضرت سکوت کردن، سکوت پیغمبر یعنی امضا، یعنی تأیید. خب ساکت شد، گفت قبول. اما شما خیال میکنی هر شب تا صبح بیداری و عبادت میکنی؟ ما که میبینیم بعضی شبها تو میخوابی. خب شنیدم حبیبم رسول خدا میفرمود کسی که شب بیتوته بکنه، به بستر خواب بره در حالی که با طهارت است، با وضوست، همانند کسی است که تا طلوع صبح بیدار بوده و عبادت کرده و من هر شب با وضو میخوابم. و اگه اشتباه میکنه پیغمبر بعد بگن نه من این حرفو نزدم، اینطور نیست. پیغمبر سکوت کردن، گفت خب اینم میپذیری. اما تو گمان میکنی که هر رو قرآن رو ختم میکنی دیگه، ما که میبینیم بعضی روزها ساکتی. به اینجا که رسید سلمان فرمود شنیدم رسول خدا به علی می فرمود یا علی مثلک مثل قل هو الله احد، علی جان مثال تو مثال سوره توحیده، مثال قل هو الله احد، فمن قرأها فقد قرأ ثلث القرآن. اینا رو آوردید یعنی من زودتر از منبر بیام پایین، من تا حرفامو نزنم نمیام پایین. یه صلوات بفرستید. علی جان تو مثل سوره توحیدی، کسی که یک مرتبه این سوره رو تلاوت بکنه فقد قرأ ثلث القرآن، یک ثلث قرآن رو خونده. ارزش سوره توحید برابری می کند با ثلث قرآن. حالا این توضیح خودشان می خواد که مضمون سوره توحید مگه چیه؟ کسی که دو مرتبه بخواند دو سوم قرآن رو خونده، کسی که سه مرتبه بخواند قرآن رو ختم کرده. علی تو هم مثل سوره توحیدی، کسی که به دل تو را دوست دارد ثلث ایمانش کامله، کسی که غیر از قلب به زبانش محبت تو را آشکار بکنه، ولایت تو را اقرار بکنه، دو سوم ایمانش کامله، و کسی که غیر از قلب و زبان با دست و عمل از ولایت تو حمایت بکنه، ایمانش 100% کامله. یا علی، اگر اهل زمین مثل اهل آسمان ها تو رو دوست داشتن، احدی به عذاب گرفتار نمی شد. فلانی، من هم در هر روزی سه مرتبه سوره قل هو الله احد رو می خوانم. از کجا سوال پیغمبر شروع شد به کجا ختم شد؟ حضرت چی میخواستن بگن؟ محبت علی ابن ابی طالب ثلث ایمانه. اشهد ان علی ولی الله دو ثلث ایمانه، اما با عمل کار حل میشود. ایمان کامل تبعیت کامل میخواد. شیعه یعنی کسی که پیرو امام خودشه. در زبان فارسی پیرو دو بخش است، پی یعنی دنبال، رو ریشه رفتن، نه ایستادن و نگاه کردن، نه فقط گفتن و ادعا کردن. شما میگید مهمان اومد خانه ما، من او رو مشایعت کردم، نه اینکه ایستادم کنار اتاق گفتم آقا در اونجاست بفرمایید، خدا نگهدار، نه، دنبال مهمان چند قدم راه رفتم. نمیگن مشایعت. فلان مؤمن از دنیا رفت، من رفتم او رو تشییع کردم، نه اینکه گفتم برید دفنش کنید خدا رحمتش کنه، دنبالش حرکت کردم. شیعه، شیعتنا، من شیعنا و تبعنا فی اعمالنا، و اینو ما تو نماز جماعت یاد میگیریم. تبعیت و پیروی رو ما از محضر جماعت و نماز جماعت می آموزیم. خب امشب هم به همین مقدار کافی است. خدای متعال رو می خوانیم. این مجالس، این محافل، این جشنها، این گفت و شنودها رو باعث رشد ما، تنبه ما، تقویت ایمان ما مقرر بفرماید. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. شب جمعه شب مخصوص زيارتي أبي عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ظل الحسين بحقهم وشؤونهم امام عصر ما یاری بفرما، در فرج حضرتش تعجیل بفرما. عرض سلام و تبریک ما به محضر ولی عصر ابلاغ فرما، ما رو مشمول دعاهای خیر مهدی قرار بده، چشمان ما به جمالش روشن فرما، به برکت امام زمان ارزاقت رو بر ما گسترده بفرما، به برکت صاحب الامر هم مغم و گرفتاری از قاطبه مسلمین برطرف بفرما، به برکت امام زمان بارانهای رحمتت رو بر سرزمینهای اسلامی جاری بفرما. به برکت امام زمان امراض ظاهری و باطنی هممون مرزای منظور لباس عافیت بپوشان. رهبر عزیز ما مملکت ما ممالک اسلامی در پناه ولی عصر حفظ بفرما. حوائج این دست جمع برآورده به خیر بفرما. روح بلند امام و شهدا مطلق مؤمنین و مؤمنات گذشتگان از این دست جمع با روح بلند امیر المؤمنین محشور بفرما. به جاه محمد و آله.